افتخار میکنیم از اینکه شنوندگان خوبی همچون شما داریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که از این پس نیز برنامه‌هایی که خوبی رو تقدیم شما هموطنان گرامی بکنیم. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. فانوس عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. این برنامه ویژه برنامه است به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحال هستم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت که بتونیم از طریق رادیو گفتگو با شما عزیزان گفتگو کنیم. موضوع این برنامه ما نسبت فرهنگ با فناوری هست. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو این امکان رو دارید که از طریق روابط عمومی سازمان با شماره تماس 162 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید اپلیکیشن رادیو گفتگو رو دانلود کنید و برنامه‌های ما رو دنبال کنید. من درخواست میکنم که یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو انشاءالله شروع خواهیم کرد.
جامعه امروز ایرانی با انواع فناوری‌های سخت و نرم عجین شده است که خاستگاه اصلی آن جامعه غربی است. بسیاری از ما فکر می‌کنیم فناوری یک شیء خنثی‌ست که می‌تواند در اختیار همه فرهنگ‌ها و جوامع قرار گیرد و از این رو کافی است صرفاً هوش و تلاش انسانی برای ساخت، اقتباس، کاربری و توسعه آن به کار گرفته شود. ولی واقعاً فناوری چیست؟ غالبا این گونه گفته می شود که فناوری وسیله‌ای برای برآوردن منویات و خواست‌های انسان است و برخلاف علم غایت شناختی در آن وجود ندارد و بیشتر به دنبال امور کاربردی و تامین اهداف، خواست‌ها و نیازهای انسانی است. همین شأن کاربردی بودن و تامین کردن نیازها و امیال انسانی محل طرح این ادعاست که فناوری شأن فرهنگی دارد. آیا به راستی فناوری یک برساخته فرهنگی است؟ میزان تأثیر فناوری از فرهنگ چقدر است؟ بالاخره قوانین طبیعت، مثلا چوب پنبه در تمام جوامع سبک است و اسید در تمام فرهنگ ها خاصیت خورندگی دارد و طلا در تمام فرهنگ ها زنگ نمی زند. پس مجدداً از چیستی فناوری پرسش میکنیم که چه نسبتی با طبیعت دارد و اگر ترکیبی از امیال و فرهنگ انسانی و اشیاء طبیعت است، این ترکیب چگونه انجام میشود؟ طبعاً اگر بپذیریم که ساختار درونی فناوری از فرهنگ متأثر است، پس باید بپذیریم که فناوری از فرهنگی به فرهنگی دیگر تغییر میکند و طبعاً جامعه‌ای که دینیست نوع خاصی از فناوری را طلب میکند و نیازمند مواجهه هوشمندتر با فناوری‌های سایر فرهنگ‌ها دارد. فلذا این پرسش جدی مطرح میشود که نسبت فناوری‌های جدید غربی با فرهنگ اسلامی ایرانی و دین چیست؟ برخی معتقدند که فناوری تأثیر جدی در تحولات فرهنگی جامعه اسلامی ما داشته است و این تأثیرات بسیار پنهان و تدریجی بوده است. ولذا لازم است که ما اگر به دنبال حفظ و توسعه هوشمند فرهنگ اسلامی ایرانی ما هستیم، در باب ماهیت فناوری و نسبت آن با دین و فرهنگ و نحوه مواجهه با آن تصویر دقیق تری داشته باشیم و از این رو تعیین نسبت دقیق تر دین و فرهنگ با فناوری یکی از مسائل مهم در جامعه اسلامی ایرانی امروز است.
روز بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. نسبت فرهنگ با فناوری رو در دستور کارمون قرار دادیم و بنا هست پیرامون این موضوع گفتگویی رو ترتیب بدیم. مهمان این برنامه جناب آقای دکتر عزیز نجف‌پور، رئیس مرکز فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. همچنین در خدمت آقای محمد علی شاکری، پژوهشگر و کارشناس حوزه فضای مجازی خواهیم بود. جناب دکتر نجف‌پور، خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. از شما میخوام که یه سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شریف شما، دوستان رادیو گفتگو، همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شریفتون هستم.
آقای شاکری، خدمت شما هستم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور دست‌اندرکاران رادیو گفتگو و امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو داشته باشیم.
در 40 سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم و همه ما میدونیم که انقلاب ما اساساً یک انقلاب فرهنگی بود، یعنی حامل ارزش‌های فرهنگی بود و اصولاً با انقلابات مرسومی که در دنیا هم اتفاق افتاد و جنبه‌های خشونت‌آمیز و کم و بیش میلیتاریستی اون پررنگ بود خیلی نسبتی نداشت. اکنون بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، همچنان مسئله فرهنگ یک محور کلیدی در فضای اجتماعی، در فضای حکمرانی ما هست. پیوند بین فرهنگ و موضوع فناوری یا تکنولوژی در معنای غربی اون یک موضوعی هست که کم و بیش دو طول این سالها در مورد اون بحث شده، ادبیاتی تولید شده و مسئله جدیدی هم نیست. حداقل ایران 200 سال اخیر به این سمت این رو به عنوان یک معمای اجتماعی در بر گرفته بوده تو فضای خودش. من سوال اولم رو از جناب دکتر نجف‌پور اینگونه مطرح کنم که اساسا تعریف شما از تکنولوژی چی هست؟ تکنولوژی یا فناوری چه سازه‌های مفهومی، چه عناصر و مؤلفه‌هایی داره و خود فناوری به مثابه یک امر تاریخی با فرهنگ، با حوزه ارزش‌های انسانی و اجتماعی و ارزش‌های انسانی چه پیوندی رو برقرار می‌کنه؟
بله، متشکرم از این موضوع مهمی که در دستور کار برنامه‌تون قرار دادید. ببینید، ما در باب فناوری در جامعه ایران متاسفانه با یک جهل مرکبی مواجه هستیم و فهم درستی از ماهیت فناوری و ابعاد اون عموما نداریم. البته با این توجه که فناوری که ما از دنیای غرب عاریت گرفتیم، خود اونها بهتر از ما به ماهیت فناوری اشراف دارن، ولی ما متاسفانه یک اقتباس‌ها و فهم‌های صورتگرایانه و ناقصی از اتخاذ کردیم که منجر به مواجهه‌های نادرست ما با فناوری در طی دوران آشنایی ما با مدرنیته و به صورت خاص با علم فناوری مدرن بوده. با این مقدمه به این مطلب میخوام اشاره بکنم که خیلی اجمالاً در حوزه علمای اهل فن، حوزه مطالعات علم فناوری، اجمالاً صاحب نظرم میگن که علم آن چیزیه که نیازهای شناختی انسان رو برآورده میکنه. مثلا من میخوام ببینم که در منظومه شمسی چند تا سیاره هست. حالا لزوماً هیچ کارکردی برای من نداره، ولی من دنبال شناخت اینجا هستم و طبعاً فهم تعداد سیارات، نسبتشون با هم دیگه، مداراتی که اینها دارن، نمیدونم طول شعاع مدارات بیضی که اینها هستن، اصلا بیضی بودن مدارات و امثال هم، مسائلی هستن که در حوزه علم و شناخت قرار میگیرن. ولی فناوری لزوماً به دنبال شناخت نیست. نمیگم شناخت توش نیست نه، ولی لزوماً به دنبال شناخت نیست. فناوری آن چیزی است که نیازهای کاربردی و روزمره انسان رو برآورده میکنه. من میخوام از روی این رودخونه رد بشم به هر طریقی ممکن و با هر تکنیکی و با هر روشی، و خیلی جاهاشم شاید ندونم که جریان آب چگونه داره در سطح رودخانه عمل میکنه، جریان گردابی چگونه و چه فرمولی دارن عمل میکنن، استحکام مسائلی که به کار میگیرن برای ساختن پل چگونه محاسبه میشن، اینو برام خیلی مهم نیست، و اگر لازم بشه برام مهم میشن. من کلا میخوام از روی رودخونه رد بشم و اینجاست که فناوری معنا پیدا میکنه. و وقتی من دارم از این تعریف و با این معنا با فناوری مواجه میشم، طبعا دخالت میل انسانی و نظام ارزشی انسانی، چون من با میلم و با خواستم و با هدفم و نیازم دارم با طبیعت مواجهه میکنم و چکار میکنم؟ مصالح پیرامونم رو بر اساس توانهای علی که دارن، بر اساس ساختارهای طبیعی و فیزیکی که دارن استخدام میکنم تا نیازم رو، هدفم رو و خواستم رو و میلم رو برآورده بکنم و چیزی میسازم که لزوماً خاک نیست، لزوماً چوب نیست، لزوماً آب نیست، بلکه از اینها استفاده کرده و چیز دومی رو متولد کرده که یک پای در عالم طبیعت داره و یک پای در امیال و خواسته ها و نیازهای من. پس آن چیزی که حاصل شده بر ساخته یک نظام ارزشی من در آن تجلی پیدا کرده و البته بی بهره از قوانین عالم که خارج از من هم حضور دارن هم نیست. فلذا فناوری به شدت بار فرهنگی و ارزشی داره و این نقطه اشتباه و انحراف جدی ما در مواجهه با فناوری بوده و از این رو وقتی فناوری از یک جامعه به جامعه دیگری منتقل میشه، خود به خود فرهنگ جامعه مادر خود و جامعه خواستگاه خودش رو در جامعه مقصد بازتولید میکنه. حالا در ادامه گفتگو ان شاءالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت و بیشتر صحبت خواهیم کرد.
نکته مهمی رو اشاره کردید، این که فناوری بار ارزشی، فرهنگی و به یک معنا ایدئولوژیک داره. این در تعریف عمومی فناوری هست. حالا اگه ما فناوری رو به مثابه یک امر وارداتی در نظر بگیریم و بگیم که ایران مدرن در واقع نوعی مواجهه پذیرشگونه با فناوری داشته، سوالی که مطرح میشه این هست که این فرهنگ یا فناوری وارداتی چه امکانات و تنگناهایی رو در اختیار ما قرار میده، چه چالش هایی رو تولید کرده، چه مناقشات یا حالا منازعاتی رو پدید آورده و نقاط تلاقی یا احیانا تعارض ما، تعارض فرهنگ حاملی که در واقع با تکنولوژی هست با اون مقتضیات بومی اسلامی و ایرانی ما به چه شکل هست.
ببینید شما چند تا سوال خیلی مهم اشاره کردید که هر کدوم بحث مفصلی میطلبه. من یه مروری بکنم به این که مواجهه ما با فناوری های جدید و این تلاش ما برای اقتباس و توسعه اینها از کجا شکل گرفته. ببینید
نقطه عظیمت موضوع.
بله من یه مرور تاریخی بکنم. اولین رگه های استفاده ما از فناوری، اولین رگه هاش برمیگرده به دوران فناوری جدید، منظور فناوری غربی.
بله.
به دوران صفویه برمیگرده که ارتش صفوی که در مقابل ارتش عثمانی دچار ضعف و شکست میشه، یکی از آسیب شناسی هاش این بوده که اینها مجهز، سپاه ایران مجهز به توپ های جدیدی که سپاه عثمانی در اختیار داره نیست. فلذا شروع میکنن در ایران به نوعی صنعت توپسازی رو سامان دادن برای تجهیز سپاه ایران برای مقابله با سپاه عثمانی. البته اینا خیلی ضعیفن، ولی رگه های شروع استفاده از ما از فناوری جدیده. تقریبا موج احساس نیاز به فناوری های جدید غربی که خواستگاهش دنیای غرب و دنیای مدرن هست به دوران قاجار برمیگرده، خصوصا در بین جنگ های ایران و روس که سپاه ایران در مقابل سپاه روس علارغم تعهد و جانفشانی و فداکاری جدی سربازان ایرانی در دفاع از وطن متحمل شکست‌های سنگینی میشه و حاکمان وقت به این فکر میافتند که خب چه کار باید کرد و اولین پاسخی که به این چه باید کرد داده میشود اقتباس و توسعه فناوری‌های جدید، مجهز کردن سپاه ایران به فناوری‌های نرم و سختیه که دنیای غرب بهش دسترسی پیدا کرده که تجلیش در اون اصل میشه کجا؟ میشه روسیه.
یعنی آقای دکتر شما تلقیتون این هست که مواجهه ما با فناوری غربی از دل شکست در جنگ به وجود اومده.
بله، بحث قدرت.
بنابراین یک موضع انفعالی و ضعف رو ما داشتیم در مقابل.
بله، ببینید فناوری دنیای غرب رو به صورت خاص روسیه وقت رو به قدرتی رسانده بود که ما برای حفظ حداقل های جامعهمون مجبور بودیم. من از دفاع میکنم مجبور بودیم که از این هر آدم عاقل این کارو میکرد که از فناوری هایی که در دست دشمن تو قرار داره استفاده بکنه برای اینکه حداقل های جامعه خودش رو حفظ بکنه و این منطقی بوده و درست هم بوده. ولی اتفاقاتی که بعدا میفته اینه که نخبگان جامعه ما بعدا نمی میان و هم در فهم فناوری و هم در توسعه اون مدل‌های روشمندی رو در پیش بگیرن. راز قدرت دنیای مدرن و دنیای غرب داشتن علم و فناوری جدیده و ما برای اینکه خودمون به اون قدرت و هیمنه برسیم باید همان علم و فناوری رو به صورت حداکثری اقتباس و توسعه بدیم تا بتوانیم با دنیای غرب در حفظ جامعه خودی، در حفظ اقتدار و اجتماع خودی به کار بگیریم تا بتونیم موفق باشیم. اینجاست که یک امایی مطرح میشه. من شما رو دعوت میکنم به بررسی تجربه ژاپن. ژاپن بعد از جنگ اول خصوصا، که ژاپنی ها با درک قدرت، چون ژاپنی ها هم در به خاطر نظام ایدئولوژیک فرهنگی که داشتن بسیار مردمان جنگجو و جانفشانی بودند در نظام فرهنگی و سیاسی ژاپن وقت،
اون روحیه انسان شرقی که
بله مشهور دیگه، این در گزارش‌هایی که جنگ جهانی اول و دوم شده ما ژاپنی ها رو با این خصوصیات داریم در میابیم. اینها در مقابل غربی ها که شکست های متعدد رو که میخورن به این جمع‌بندی میرسن که باید بریم و راز قدرت دنیای غرب رو ازشون بشناسیم و کسبش کنیم و در ذیل اقتدار سیاسی که ایجاد میکنیم، یعنی با استفاده از حاکمیت، علم و تکنولوژی غربی رو در جامعه ما توسعه میدیم و متعاقبا ژاپن رو ژاپن قدرتمند و ژاپن بروز و ژاپن جدید به دنیای جدید معرفی میکنیم. این دکترین اقتباس و توسعه علم و فناوری غربی در جامعه ژاپن بوده. فینبرگ اینجا شروع میکنه یک نوحه تقریبا میخونه. اندرو فینبرگ در یکی از گزارشاش میگه که تجربه شکست خورده ژاپن در حفظ فرهنگ ژاپنی در ذیل این دکترین برای ما اثبات کرد که استفاده از فناوری‌های وارداتی برای توسعه هویت و فرهنگ جامعه بومی و در این حفظ فرهنگ جامعه بومی یک توهمه و یک اشتباه بزرگه، چرا که فناوری یک امر ارزشباره و واجد فرهنگ. وقتی من دارم این رو در جامعه خودم توسعهش میدم، خود به خود فرهنگ خواستگاه فناوری رو در جامعه مقصد باز تولید میکنه. این چند جمله دکترینال کلیدی هستن که اصولا باید مورد توجه نخبگان ما و حاکمان ما و عارض محضر شما که و حتی مردم و کاربران و فناوری باشد، که اگر ما شما در اول فرمایشات بحث 40 سالگی انقلاب اشاره کردید و این انقلاب فرهنگی بوده، ما به دنبال ایران اسلامی در دنیای مدرن بودیم. ما نمیخواستیم که یک مدرنیته ایرانی داشته باشیم، ما میخواستیم ایران اسلامی در دنیای جدید رو احیا بکنیم. گفتمان انقلاب اسلامی به دنبال احیای دین در دنیای جدیده و آیا احیای دین در دنیای جدید و به صورت خاص توسعه و بازطراحی هویت اسلام ایرانی در دنیای موجود بدون فهم فرهنگی از فناوری آیا امکان داره و ما رو با چه چالش‌های مواجه می‌کنه؟ من خودم ظن من اینه که بسیاری از اختلالات و آشفتگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ما، هم فرهنگی هم اجتماعی جامعه ما، به غیر از اینکه متأثر از محتوایی که از طریق دنیای غرب جامعه ما وارد شده، ولی از نقش جدی فناوری‌های نرم و سخت اجتماعی هم نباید غافل شد. مثلا در حوزه معماری، این جمله رو بگم بعد شما فرمایش بفرمایید، در حوزه معماری و شهرسازی وقتی شما در معماری سنتی ایرانی، شما به دلیل نظام فرهنگی و ارزشی که داری که فقط مال اسلام نبوده، ایرانیان و باستان هم اونجر معتقد به محرم و نامحرم بودن و برای همین هم پوشش و حجاب بین زن و مرد در بینشون پررنگ بوده، اسلام هم همینطور. برای همین هم معماری ایران اصیل در معماری و خانه سازیش یک اندرونی و بیرونی رو شاهد هستید که این اندرونی مال محارم خانواده بوده و بیرونی مال نامحرمان بوده، نامحرمانی که مهمان بودن و مهمان هم حبیب خدا بوده. برای همین در خانه یک محل پذیرایی و استراحتی به نام اندرونی بوده که امکانات لازم درش وجود داشته و آشپزخونه اونجا قرار داشته و در بیرونی هم همینطور به خاطر احترام مهمان یک فضایی برای آسایش و استراحت میهمان وجود داشته. نکتهش چیه؟ شما در معماری الان نگاه بفرمایید، شما برای وارد یک آپارتمان که میشید در که وا میکنید، نه تنها آشپزخونه و آشپزخونه که محل اندرونی و محل پناه و محل فعالیت ناموس اون خانواده هست رو ملاحظه میکنید، حتی حموم و دستشویی اون خانه رو هم همش رو مشاهده میکنید. این ساختار نرم فناورانه در حوزه شهرسازی و خانه سازی خود به خود فرهنگ خودش رو باز تولید میکنه. به شما یه دفعه با موج تحولات فرهنگی در جامعه ایران مواجه میشه که جماعتی هستن که شاخصهای محرم و نامحرم توشون ضعیفتر شده و هی دنبال این میگردی که خب آقا این فرد، این دختر، این پسر ما مقصره، در حالی که این معلول معلول این اقتباس ناشیانه و ناآگاهانه و غیر عالمانه فناوری توسط متخصصان معماری و شهرسازی شما هست. حالا من یه مثال خاص رو در حوزه معماری شهرسازی گفتم، حالا حوزه های فناوران در نظر بگیرید، حوزه پزشکی، حوزه عارض محضر، نقل انتقالات، خودرو،
نظام آموزشی،
نظام آفرین، تکنولوژی نرم آموزشی. اصلا مدیریت یک فناوری نرم اجتماعیه. الان ما مدیران ما بر سعی میکنن بر اساس فناوری مدیریت جدید مدرن در سازمان هاشون مدیریت انجام بدن. این مدل مدیریتی فرهنگ خودشو باز تولید میکنه. ما میگیم چرا برخی از کارمندان ما از زیر کار در میرن، نمیدونم خیانت میکنن، فرصت طلبی میکنن. این نظام مدیریت فناورانه شما که مبتنی بر فناوری جدیده در اینو باز تولید میکنه. و مهمتر از همه، یکی از فناوری های بسیار مهم جامعه الان ما که داره به عنوان لوکوموتیو تحولات فرهنگی ما جامعه ما عمل میکنه، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاته. من کار محتواش ندارم ها، من کار با قوانین مقررات امثالهم ندارم ها، من دارم فقط خود فناوری عرض میکنم، نه محتواش رو، نه بحث دیگرش رو. حالا سرش انشالله صحبت خواهیم کرد.
بسیار خب، من استنباطم اینه که شما معتقدید که آگاهی به وجوه فرهنگی تکنولوژی گام اول هست، یعنی این ساحت اولی است که باید به رسمیت شناخته بشه. اما این نکته مهم که آیا میتوان بین فرهنگ غربی و تکنولوژی غربی تفکیک قائل شد، که به نظر میرسه شما رویکردتون انتقادی و از موضع سلبی هست نسبت به این دیدگاه، پرسش مهمی هست. به این معنا که آیا ما میتونیم تکنولوژی غربی رو بگیریم بدون اینکه فرهنگ غربی یا سبک زندگی انسان غربی رو ازش جدا کنیم و تکنولوژی غربی رو در خدمت فرهنگ بومی ایرانی و اسلامی خودمون قرار بدیم؟ خیلی موضوع مهمی است. اینکه ما امکان این رو داریم یا اینکه دچار امتناع هستیم و از رد فرهنگ غربی قهرن لاجرن ما باید رد تکنولوژی غربی رو هم استنباط کنیم، این آیا میشه تالی منطقی اون گزاره باشه؟
خیلی سوال مهمی رو مطرح کردید و خب این فرصت هم برام ایجاد کردید که این تلقی نادرست رو از عرایض من که در ذهن مخاطب ممکنه شکل بگیره اصلاح کنم. در جامعه ایران در مقابل فناوری‌های غربی تقریبا 3 جریان میتونن ازم تمیز داد. اولین جریان که جریان غالب و شایعه که معتقد به خونسا بودن فناوری و نسبت به فرهنگ بر اون قائل نیست و تمام تمرکز خودش رو میذاره بر فرهنگ کاربری و اخلاق کاربری فناوری. دقت هم کرده باشید الان برخی از مسئولان ما خصوصا در حوزه وزارت اطلاعات و ارتباطات همه تمرکز دارن در حوزه سواد رسانه‌ای فضای مجازی،
بله.
ولی ناآگاهن یا نمیدونن یا اشاره نمی‌کنن به سایر ابعاد فناورن. این یه جریان شایع در هم صفویه بوده، هم قجر بوده، هم در جمهوری اسلامی. من صادقانه و صریح خدمت خودم و همکاران خودم و دوستان خودم عرض می‌کنم. دومین جریان عارض محضر شما که ذات‌انگارانه تکنولوژی که امکان جداسازی فرهنگ و تکنولوژی همدیگر رو منتفی میدونه و معتقده که تکنولوژی یک امر شیطانیه که از غرب برآمده و هیچ کاریش نمیشه کرد و شما هیچ راهی نداری که از تکنولوژی فقط جز اینکه از تکنولوژی فرار بکنی. اندروفین میگه که فناوری در عینی که ذات داره، ولی این ذاتش تاریخیه و از دو تا رویه مهم تشکیل شده. یک رویه طبیعی این قسمت هست، فناوری هست که همونطور که توانهای علی طبیعتی روی طراحی تکنولوژیه که اونجاست که طراح و دیزاینر ورود میکنه و رنگ خودش رو و نقش خودش رو و ارزش خودش رو و هدف خودش رو بر این توانهای علی طبیعی تحمیل میکنه. خب حالا من که یک فردی هستم که با یک فناوری که از دنیای غرب، اصلا از هند، اصلا از چین، از آرز محضر شما که یک فرهنگ غیر بومی وارد جامعه من میشه، اینجاست که من میتونم با یک مواجهه انتقادی و با جدا کردن و تلاش برای جدا کردن فرهنگ اون فناوری از خود فناوری و متعاقباً بازسازی اون و به عبارت فنی تر با خلاقیتی که میتوانم به خرج بدم و نوآوری که میتوانم ایجاد بکنم، فناوری بدیل و جدیدی رو بیافرینم که اولا از تجربه غربی استفاده کردم، یعنی چرخ رو از نو نیافریدم، از تجربه استفاده کردم، ولی فناوری رو آفریدم که در خدمت توسعه فرهنگ و جامعه من قرار داره، که اگر این کار رو هم نکنم، فارغ از این که فرهنگم دچار اضمحلال می شود، آن تکنولوژی در جامعه من هم درست جانمایی نخواهد شد. آن تکنولوژی می تواند در جامعه من جانمایی بشه و مفید توسعه جامعه من قرار بگیرد که با نظام فرهنگی و ارزشی من هماهنگ باشه. بر همین دقت کرده باشید در برنامه توسعه‌ای که پهلوی اجرا کرده، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه شاه تحول فرهنگ دینی سنتی جامعه ایرانی به فرهنگ مدرن بوده. برای چی؟ برای اینکه فرهنگ دینی سنتی جامعه ایرانی نمیتونست با فناوری مدرن ارتباط بگیره و اون رو آرزو محضر شما که درست استفاده بکنه. پس به جای اینکه بعد، ولی خب اینجا تفاوت حاصل میشد. تفاوت کجا بود؟ تفاوت ما با پهلوی این که پهلوی میگفت خیلی خوب، حالا اگر قراره که چیزی این وسط اصلاح بشه، اون تکنولوژی نیست، بلکه فرهنگ ایرانی اسلامی که باید اصلاح بشه و با تکنولوژی هماهنگ بشه. ولی جمهوری اسلامی علل اصول و انقلاب اسلامی علل اصول باید به این سمت حرکت بکند که آن تکنولوژی باید در خدمت فرهنگ اسلامی ایرانی قرار بگیرد و توسعه پیدا بکند. این هم راهی نداریم جز خلاقیت و نوآوری. و سازندگان فناوری، طراحان فناوری، حالا هم مهندسان هستن هم سایر حوزه ها، سایر اندیشمندان و صاحب نظران، مثلا در حوزه فناوری نرم اجتماعی عرض کردم که حوزه مدیریتی فناوری نرم اجتماعی، در حوزه تکنولوژی آموزشی علمای اهل علوم تربیت ورود میکنن و حوزه های دیگر که میتونم سرش صحبت کرد. اینجاست که من متفکران جامعه من و طراحان و توسعه دهندگان تکنولوژی در جامعه من و حکمرانان و سیاستگزاران تکنولوژی در جامعه من باید با این فهم جامع و درست از فناوری اقدام به بسترسازی، طراحی، خلاقیت و توسعه فناوری‌های بدیل متناسب با نظام ارزشی فرهنگی جامعه من بکنن که هم نیاز من رو برآورده بکنه، هم من رو به سمت اهدافم سوق بده و همین که من رو، من ایرانی اسلامی رو در دنیای جدید توسعه بده، نه اون بلایی که سر جامعه ژاپن اومده و ژاپن رو کلن با فرهنگ سنتی خودش جدا کرده و ژاپن جدیدی متولد شده که جز چشم بادومیش و لباس کیمونه که تنش میکنه دیگه هیچ اثری از نگرش ژاپنی، هویت ژاپنی و فهم ژاپنی به جا نمانده و شما به راحتی میتونید از مدرنیتی ژاپنی حرف بزنید، نه از ژاپن در دنیای مدرن.
تشکر میکنم آقای دکتر از توضیحات مبسوط حضرت عالی. تقاضا میکنم که از آقای شاکری، پژوهشگر حوزه فضای مجازی، فضای فرهنگی و حوزه تکنولوژی وارد گفتگوی ما بشن، دیدگاهاشون رو مطرح کنن و احیانا اگر پرسش های مد نظرشون هست انشاءالله بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر. مباحث بسیار دستبندی شده و خوب استفاده کردیم. بسی که من میخوام مطرح بکنم یک فقط تکمله‌ای بر بحث های دکتر هست و استمرارش برای اینکه بتونم سوالات رو پیش ببرم بیشتر. همونجور که مطرح شد، ما معتقدیم که فناوری در واقع در راستای نیازهای روزمره و کاربردی بشر به وجود اومده، یعنی برای رفع یک سری نیازهای موجود در یک جامعه فناوری خلق میشه که اون نیازها رو برآورده کنه. بنابراین مخلوق انسانه و ناشی از نیازهای انسان. اما وقتی که به ایران نگاه میکنیم، به این تاریخی که نقطه آغازش رو دکتر اشاره کردن نگاه میکنیم، میبینیم که در وهله اول، اولین ورود و در واقع آغاز مواجهه با فناوری در جامعه ایران توی دوره صفوی اتفاق میفته که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن و در واقع ناشی از یک نیازی هستش که همگام با حس سرخوردگی ناشی از شکست، یعنی اولین مواجهه در واقع بر مبنای نیاز شکل گرفته، نیاز به این که تو جنگ چرا شکست خوردیم، توپ نبود شکست خوردیم، اما همگام با این نیازه یک در واقع سرخوردگی ناشی از شکست وجود داره. اما استمرار این فناوری بعد میاد توی قاجار چه شکلی میشه؟ استمرار این فناوری دیگه اصلا بر پای نیاز نمیشه، یعنی همون نیاز به قدرت هم دیگه وجود نداره، استمرارش با هوسرانی شاهان همراهه. خب یعنی شما وقتی که قاجار رو نگاه میکنید میبینید که مثلا فرض کنید تلویزیون رو، سینما رو، تکنولوژی های معطوف به فناوری اطلاعات و ارتباطات رو که توی سفرهاشون شاهان قاجار میدیدن توی اروپا، سفرهای اروپایی که میرفتن، و این تکنولوژی و این فناوری، مواجهه با اون تکنولوژی و فناوری صرفاً و ورودش به داخل کشور صرفاً بر پایه هوسرانی شاهان دیگه شکل میگیره، نه بر پایه نیازهای جامعه. خب بعد این میاد توی دوره پهلوی یعنی میبینیم که رضا خان این دیگه در واقع از اوج خود کمتربینی و اون اوج حس حقارتی که همراه میشه روشنفکران ما هم همین رو داشتن. یعنی میبینیم مثلا روشنفکرانی که توی اون دوره پهلوی اول دوم مثلا نگاهشون اینه که باید از نوک پا تا فرق سر غربی شد برای اینکه بتونیم متجدد بشیم، برای اینکه بتونیم مثلا به دنیای روز بپیوندیم. این دیگه حتی نه تنها نیاز نیست، نه تنها حتی دیگه هوسرانی هم نیست، بلکه صرفاً دیگه از اون عقده حقارت و خود کمتربینی ناشی میشه. لذا ما توی یک استمرار تاریخی دست کم مثلا 150-60 ساله نیاز رو گم کردیم در مواجهه با فناوری و خلق فناوری در جامعه. به کلی دیگه نیاز کنار گذاشته شده، در اینکه پایه اصلی مواجهه با فناوری بود نیاز، و صرفاً داریم یا بر پایه مواجهه با غرب یا اون حس حقارت ناشی